بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. امیدوارم طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه و هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی در خدمت شما هستم با سلسله مباحثی که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی تهیه و تنظیم میشه و خدمت شما پخش میشه. این افتخار رو دارم که حضور پیدا کنم در خدمت شما در این برنامه و گفتگو کنم با کارشناس ارجمند حجت الاسلام والمسلمین دکتر جواد سلیمانی، استاد تاریخ اسلام و عضو محترم علمی مؤسسه امام خمینی. جناب استاد سلیمانی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز. عرض ادب دارم و از خداوند متعال میخوام که به ما توفیق بده بحثایی رو ارائه کنیم که برای زمانه ما بصیرت زا.
بسیار خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. خب ما در برنامه گذشته صلح امام حسن مجتبی علیه السلام رو و زمان و زمانه امام حسن رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم با جناب استاد سلیمانی. زمینه هایی که موجب شد تا این صلح بین امام حسن و معاویه شکل بگیره رو جناب استاد برام بیان کردن و همچنین به مواد صلح‌نامه اشاره کردیم. خب فکر کنم مناسب باشه وارد این بحث بشیم که این صلح چه پیامدهایی رو برای جامعه اون موقع داشت و چه تأثیراتی رو گذاشت.
بله، این نکته مهمیه که ما بهش ابتدا باید توجه کنیم که اهل بیت علیهم السلام هدفشون این بود که تبلیغ دین بکنن، دین رو، حقیقت دین رو به مردم ابلاغ کنن، تفسیر صحیح از دین بکنن، مصادیق مفاهیم دینی رو برای مردم روشن بکنن. مستکبر کیه؟ مستضعف کیه؟ مصداق عبادت واقعی چیه؟ مصداق ریا چیه؟
بله.
و همچنین در مقام اجرا دین رو اجرا کنن، یعنی زمینه حیات طیبه دینی و نورانی رو در جامعه فراهم کنن. خب اینو در برای اینکه به این چیز برسن، به این هدف برسن، ابتدا روی فرهنگ جامعه کار میکردن. فرهنگ خودش یک هسته مرکزی داره، اعتقادات هست، یه لایه روی این دیگه داره بر اساس اعتقادات ارزش هاست و یک لایه دیگه داره اون احکام هستش. مثلا فرهنگ اسلامی اعتقاداتش توحید است، نبوت است، امامت است. لایه ارزش هاست اینه که دروغ ضد ارزش هست، غیبت ضد ارزش هست، راستی صداقت ارزش هست و یک احکامی هم داره. نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، اینا احکام اسلام است. خب اهل بیت ابتدا می آمدن اینا رو تحکیم می کردن بنا تر هر جامعه وقتی می خواستن به اون هدف نهایی برسن که زمین حیات طیبه فراهم بشه، تکامل روحی در زمین تکامل روحی بر جامعه فراهم بشه، ابتدا می آمدن این فرهنگ رو ترویج می کردن. بعد می آمدن با این کسانی که این فرهنگ رو پذیرفتن می آمدن یک حکومت تشکیل می دادن. چرا؟ چون حکومت اقتدار میاره. یعنی شما وقتی قدرت دستت باشه با از اهرم قدرت می تونی استفاده بکنی برای اینکه به اهدافت برسی. یعنی اون عدالت اسلامی رو برقرار کنی تو جامعه، امنیت رو اسلامی رو در جامعه برقرار بکنی، جلوی متخلفانی را که میخوان فساد ایجاد کنن زمین حیات طیبه را از بین ببر، جلوی اونها رو بگیری، این هم قدرت میخواد. نشر معارف اسلامی بدی، این هم قدرت میخواد. پس ببینید میامدن دنبال اینکه یک نظام سیاسی درست کنن که با اون نظام سیاسی بتونن. بعد از این می آمدن دنبال عناصر تمدن ساز، حالا گسترش بدیم این حکومت اسلامی بیاد استعدادها رو شکوفا بکنه، بعد علوم اسلامی تولید بشه، بعد زمینه برای استفاده بهره‌وری عادلانه و همراه با معنویت از منافع دنیا، منافع دنیوی ایجاد بشه. دنبالش میرند. وقتی که دارن با جبهه مقابلم در برابرشون که قرار میگرفت به اینا حمله میکرد، جبهه مقابل یه جریانی بود با فرهنگی متضاد با اینا که همین جریان زرسالار براندازه که هیچ اعتقادی به اصول دین نداره، نه توحید قبول داره، نه نبوت و نه معاد، نه ارزش‌های اسلامی رو قبول داره، نه پایبند به دروغه، نمیدونم عهد و معهد عالیش نمیشه، احکام هم قبول نداره، درسته؟ خب اونم بر اساس تفکر فرهنگ خودش میامد یه سری طرفداران پیدا میکرد، فرهنگ خودش رو ترویج میکرد، حکومت متناسب با خودش رو میخواد ایجاد بکنه و تمدن متناسب با خودش. اهل بیت علیهم السلام جریان در طول تاریخ صدر اسلام از زمان رسول خدا تا سال 132 هجری با این جریان اموی مواجهن که تفکر مخالف داره، مهمترین رقیب و مخالفشون اینه. خب هر وقت میدیدن در برابر این مواجهه با این جریان اگر از بخوان به مظاهر تمدنی تمسک بکنن، هویت حکومت اسلامی زیر سوال میره، دست از این مظاهر تمدنی برمی داشته، عقب نشینی میکنن به نفع حکومت اسلامی. اون وقتی هم که میدن اگر بخواد حکومت رو داشته باشن، فرهنگ اسلامی لطمه میبینه، حکومت رو رها میکرد. امام علی علیه السلام دید که اگر بخواد بره دنبال رفاه مادی و اینها اوائل حکومتش، یعنی بره فتوحات رو ادامه بده، بعد غنایم جمع کنه بیاره اینها، بعد رفاه مادی ایجاد بکنه، هویت حکومت اسلامی در حال لطمه دیدنه. چرا؟ به خاطر اینکه بی‌عدالتی اینجا هست، دستگاه قضایی درست عمل نمی‌کنه و اینها برداشت غلطی از حکومت اسلامی پیدا می‌کنه.
اون مسیری که قبلی‌ها رفته
بود. بله. آمد چیکار کرد؟ آمد روی به الگو به منصه ظهور رساندن و نمادسازی حکومت اسلامی کار کرد. حکومت اسلامی نشان داد چیه؟
یک الگویی
رو نشان داد.
بله.
بعد زمان بعد از امام علی علیه السلام، اینجا اهل بیت به این نتیجه رسیدن که تا زمان سید الشهدا علیه السلام همینطوره، به این نتیجه رسیدن که اگر نتونستن حکومت تشکیل بدن، این فرهنگ رو بتونن حفظ کنن. حکومت رو به قیمت نابودی فرهنگ هرگز نمیخوان، چون اگه فرهنگ باشه از دلش حکومت بدن امید از جوانه بزنه، فرهنگ نابود بشه حکومت‌های دیگه میاد پوشالی، اصلا بر مبنای اون فرهنگ نیست، چیز دیگه است. اینجا امام حسن علیه السلام در زمان خودش میترسه برای فرهنگ اسلامی. چرا؟ چون میبینه بدنه جامعه، حتی شیعیانش که قبلا با امام علی علیه السلام بودن در جنگ صفین میجنگیدن، امروز میگن البقی اما زندگی میخوایم، اهل دنیا شدن.
بله،
خیلی از شیعیانش اهل دنیا شدن. با اینا نمیتونه حکومت اسلامی رو بیاد حفظ بکنه، به منصه ظهور در بیاره. و اینجا هستش که دنبال این هستش که فرهنگ اسلامی رو حفظ کنه. این یه نکته. اینجا میره دنبال این که کاری بکنه که فرهنگ حفظ بشه.
نه، حکومت نمیتونه شکل بده، حداقل دیگه.
بله،
اصل شیعه و تشیع و فرهنگ. بله. تشیع بمونه.
خب حالا که این صلحی که انجام داد ثمرش چی شد؟ چه ثمراتی داشت برای نیل به این هدف؟ اینو من آرام آرام در لابلای پیامدها دارم میگم. ببینید، اگر امام حسن علیه السلام صلح نمی کرد، با این صلح خودش امت اسلامی را اولا تونست حفظ کنه. چرا؟ بله. از سلطه کفار در گام نخست. چرا؟ به خاطر اینکه رومی ها قصد حمله داشتن به سمت شام و از اونجا میخواستن وارد قلمروی دولت اسلامی بشن. معاویه یه باجی به اینا داده بود که اینا سرمرزهای خودشون وایستن، درست رو؟ خب این باج معاویه موجب این شد که اینا سکوت کنن. ولی وقتی که جنگ بین جبهه اموی و اهل بیت بالا گرفت، اون زمینه برای حمله خودشون رو فراهم دیدن. فلزا خطر تسلط کفار بر مسلمان اینجا بر اساس نظام اولویت بندی و تنزل تدریجی اهل بیت میگن که اگر مکتب اسلام این رو میگه، اگر ما مخیر باشیم بین این که کافر بر جامعه اسلامی مسلط باشه بر امت اسلامی یا مسلمان، مسلمان مقدمه، ولو مسلمانی را که به زبان اظهار اسلام میکنه این باز مقدمه بر کفره محضه.
بله.
خب اینجا برای که جامعه امت اسلامی را از سلطه کفار حفظ کنه، امام میاد صلح انجام میده. این صلح اثر، این اثر رو داره که ایمنی در جامعه ایجاد میکنه، حفظ حزب شیعه هم میکنه. چرا؟ چون بخواد به فرهنگ اسلامی حفظ بمونه باید یه چند نفری باشن که اینا دم از اسلام بزنن و فریاد از اعتقادات اسلامی و ارزش های اسلامی و احکام اسلام قطع نشه در جامعه. فلذا امام میفرماید لما رأیت الناس ترکوا ذلک، وقتی که من دیدم که مردم میل به جهاد ندارن، فاصله گرفتن از جهاد، الا یه عده کمی، الا اهلو خشیتو ان تجتسو ان وجه الارض.
بله.
من ترسیدم که اینا بیان اصلا ریشه شیعیان از روی زمین برکنن. فاردتو ان یکون للدین فی الارض نایون. این کلیدی ترین جمله امام اینه، این پیامد صلحشه. میفرماید من اراده کردم با این صلح یک فریاد زنی باشه فردا از اسلام دم بزنه، از دین و فرهنگ اسلامی دم بزنه، چون اگر کسی باشه از حق بگه، پرچم حق رو بلند نگه داره، حق نابود نمیشه، گفتمان حق از بین نمیره. اما هیچکی نگه گفتمان حق از بین میره. میفرمود که در جای دیگه فرمود یا قوم قد ترون خلاف اصحابکم و انتم قلیل فی کثیر. اون کسانی که معترض صلح بودن حضرت به اینا فرمود که شما دیدید که اصحاب مخالفت کردن با جنگ و شما یده کمی هستید، ولئن عدتم الی الحرب لیکونن اشد علیکم من اهل شام. اگه شما برگردید به سمت میدان نبرد، یعنی این اصحاب مردم بیان یاری کنن، من بیش از همه خواهان ادامه جنگ با بنی امیه هستم. فایزش تمامو و اهل شام علیکم افناهم. ولی تو این وضعیت اگه شما با اهل شام با هم مقابله کنید، اهل شام اینو نابود میکنه شما رو. والله ما رضیتو ولا هویتو ولکنی ملتو الی الجمهور منکم خوفن علیکم. میفرماید که قسم به خدا من راضی نبودم به این وضعیت، میلم هم نبود اتفاق بوده، ولی میل پیدا کردم به نظر جمهور، نه از اون حیث که نظر جمهور حقه و درسته، هر وقت اکثریت چیزی گفتن حق همونه، نه، خوفن علیکم به خاطر زنده بودن شما اقلیت، من حرف اون اکثریت رو پذیرفتم. یعنی هدف من این نبود که، ملاک من این نبود که چون اکثریت میگن درست همونه، هر وقت اکثریت چیزی خواسته ما باید بپذیریم، باید ببینیم که امروز که اکثریت اینو میخوان ما خلافش بخوایم عمل کنیم چه ضربه اسلام میبینه.
حضرت رو به یک شبهه مهم پاسخ
بله بله, بله. میگه معیار این است که اسلام حفظ میمونه یا نه، فرهنگ اسلام حفظ میمونه یا نه. میگه اینجا فرهنگ اسلام نابود میشه. سید الشهدا هم که بعدم میاد قیام میکنه، شاید اونجا این سوال ایجاد بشه که خب سید الشهدا علیه السلام این قیام که انجام داد، این هم یک اکثریت شیعه اینجا از بین رفت، اقلیتمون اونجا چه اتفاقی افتاد، این آخرش توضیح میدم. حضرت باز اونجا نائی داره که فریاد از اسلام بزنه، حالا اینو بعدم بیشتر توضیح میدم.
بله.
افشای ماهیت بنی امیه هم از پیامدهای این صلحنامه بود. ببینید وقتی را که معاویه بعد از این صلح احساس کرد بر جهان اسلام مسلط شده، خاطرش جمع شد، گفت حالا که بر جهان اسلام من مسلط شدم، حرف دلمو میزنم. این سخنرانیشه، میگه والله انی ما قتلتکم لتصلوا ولا تصوموا ولا تحجوا. قسم به خدا من اصلا با شما نجنگیدم که شما نماز بخونید، روزه بگیرید، حج انجام بدید، ولا لتزکوا، زکات بدید. انکم لتفعلوا، شما قبلا این کارا انجام میدادید، من با اینا فعلا کاری ندارم. انما قاتلتکم لاتعمر علیکم، من با شما قتال کردم تا امر کنم شما اطاعت کنید. یعنی چه؟
یعنی
سلطنت میخوام بکنم بر شما. تفرعون الان دیگه زنده شده، حکم الله رو من نمیخوام پیاده کنم، اصلا من خلافت نیستم. میگن این مقطع از تاریخ ماهیت حکومت اسلامی عوض شد، از خلافت تبدیل به سلطنت شد. خب میگه من چنین حال این رو که مردم شنیدن تعجب کردن، بعد یکی یکی شروع کرد به زیر پا گذاشتن عهدی که بسته بود. بنا بود برای بعد از خودش از کسی بیعت نگیره، برای کسی بیعت نگیره، برای پسرش یزید بیعت نگرفت. بنا بود که با شیعیان فشار نیاره، نهایت فشار رو بر شیعیان آورد و بنا بود که از بیت المال بده به امام حسن علیه السلام و اهل بیت نداد.
استاد اگر اجازه بفرمایید، چون فرصت منم خیلی کم هست، اشاره کردید هم به زمینه ها، هم به مواد سلمه، هم به پیامد ها. خب دستاوردهایی که این سول داشته همطوری که اشاره کردید خیلی مهم هستش، حفظ شیعه، حفظ امت اسلامی از سلطه کفار، افشا کردن چهره در واقع بنی امیه. خب اینها دستاوردهای بزرگی هستش، اما در هر حال یک سری برداشتهای ناروایی رو ما میبینیم، حالا در بعضی کتابها، در رسانه، در جامعه، از صلح ما. مثلا علت این برداشت‌ها چی هستش؟ و خب این برداشت‌های ناروا قاعدتا ضربه میزنه به این نوع برداشتی که حضرت علی داشت.
بله ببینید، به نظر من یکی از علت‌هاش تحریفه. بعضی‌ها نمی‌دونن، همین عبارات حضرت رو می‌بینن که بله. ملت و الی الجمهور، من دیدم جمهور چیزی رو می‌خوان، رفتم طرفش. از اینا اینو یکی به اینا میگه این جمله حضرت و اینا فکر میکنن که خب همینه دیگه، حضرت جز این چیز دیگه ای رو نفرمود، قبلی نداره، بعدی نداره. اما یه ایده تحریفه به حذف میکنن. مثلا یه وقتی یکی از رجال سیاسی کشور ما گفته بود که تو قضیه برجام میخواستن برجام رو پیگیری کنن، گفت امام حسن علیه السلام فرمود که عزم ناس چون صلح رو میخوان من اینو میپذیرم. خب امام حسن علیه السلام قبل و بعدش چیز دیگه هم فرمود، شما اونا رو توجه کن. اینو میگن تعریف به حذف، یعنی سیره یک شخصیت رو، سخنان یک شخصیت بخشش رو حذف کنی، بخشش رو بگی
که دلخواه هست
بله. اونجا رو بگی. خب اینا همین کار کردن. خب امام حسن علیه السلام اون سخنانی که کرد فرمود اگه من باشم نظرم این است که بریم بجنگیم، حکومت که پذیرفت گفت بیای تو لشکرگاه بریم بجنگیم، بعدم که پیشنهاد صلح معاویه آمد فرمود که من نظرم این نیست، ولی معاویه چه نامه ای داده، بعدم که اینا گفتن ما زندگی میخوایم، بعد سرزنششون کرد، گفت ما میدونستیم کوفیا وفا ندارن، سرزنش کرد به خاطر اینکه آمدن صلح رو بر جنگ ترجیح دادن، و بعد میگه من چرا پذیرفتم این صلح رو، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دین از بین میرفت، چون همه شیعیان کشته میشدن و کسی نبود فریاد دم از دین بزنه. خب اینا همه نشون میده که امام حسن علیه السلام در این قضیه اصلا متمایل نبود این صلح رو بپذیره. این سازش نبود، سوزش بود. خب حالا چه پیروزی آورد؟ پیروزیش اینا بود، بقای فرهنگ اسلامی شد. اما یه نکته اینجا خیلی جالبه، وقتی مشت بنی امیه باز شد، زمان امام حسن علیه السلام اگه قیام عاشورا اتفاق میافتاد، قیام شبیه قیام عاشورا اتفاق میافتاد، شاید کسی این تو ذهنش این بیاد، خب مگه زمان امام حسین علیه السلام این همه یارانش همه کشته نشدن؟ خب اینجا هم کشته میشدن، دو سه نفر میموندن، اونا از اسلام دم میزدن. پاسخ امام حسن علیه السلام اینه، مردم زمان من گمان میکنن که ما اهل بیت لجاجت داریم میکنیم در برابر بنی امیه. مردم ماهیت بنی امیه برای اینا فاش شده نیست. اینا میگن که خب اینا هم مسلمونن، حالا تقواشون اندازه شما نیست، اینا هم جاه طلبن، شما جاه طلب نیستید، اینا علمشون کمتر، شما علمشون. اما شما چقدر اصرار میبرزید از زمان امام علی تا حالا حتما باید حکومت دست ما باشه، سه تا جنگ اتفاق افتاده، دارید جنگ چهارم هم ساز میکنید. اگه تو این شرایط امام حسن علیه السلام میجنگید و یاران شهید میشده، میگفتن بر سر لجاجتشون اینا کشته شده. اما زبان امام حسین علیه السلام مشت بنی امیه باز شده بود، اینا فهمیدن نه، بنی امیه اینجوری نیست که مسلمانانی باشند که اینها به برخی از احکام اسلام پایبند نیستن، اساسا اسلام رو قبول ندارن. خود همون شیعیانی که آمدن گفتن صلح انجام بده، خودشون آمدن نام بلازوری میگه، خودشون آمدن از امام خواستن که دوباره بیا بجنگیم. تو این فضا سید الشهدا آمد قیام کرد، فضایی رو که روشن شد ماهیت بنی امیه. کی این فضا رو آماده کرد؟ این فضا رو امام حسن علیه السلام آماده کرد. فرضا برخی از مسلمان آمدن اینجور گفتن، یعنی تحلیلگران عمیق گفتن، به برکت این تدبیر بود که برادر سید الشهدا توانست آن انقلاب بزرگ را که روشنگر حقیقت و عبرت بخش عبرت بخش خردمندان بود پدید آورد. از نظر خردمندان صاحب نظر روز سابات امام حسن به مفهوم فداکاری بس آمیخته تر است تا روز عاشورای امام حسن علیه السلام. خیلی جالبه این عبارات، عبارات علامه شرف الدینه که بر کتاب صلح حسن شیخ رازی آل یاسین مقدمه زده، مقام معظم رحمه اینو چاپ ترجمه کرده بود. میگه زیرا امام حسن در آن روز در صحنه فداکاری نقش یک قهرمان نستو و پایدار را در چهره مظلومانه یک از پانشسته مغلوب ایفا کرد. میگه به ظاهر نگاه میکنی از پانشسته و مغلوب استش، شکست خورده، باطنش نگاه میکنی ببینید این با این صلح چه چیزی رو حفظ کرد. ببینید زمینه را برای یک قیام کارساز سید الشهدا علیه السلام آماده کرد که اون قیام موجب این شد که مرز حق، حق و باطل روشن بشه، یعنی مرز اسلام اموی و اسلام ناب محمدی و اسلام خلفا از هم جدا بشه و اسلام ناب خودش رو نشان بده در تاریخ.
یعنی دریدن چهره نفاق، پرده نفاق خیلی کار
سختی بود. سختی بود. اگه امام حسن علیه السلام اون زمان شهید میشد این اثر نداشت، چون مردم فکر میکنن از روی لجبازی است. ولی زمان امام حسن علیه السلام اون چند نفری هم که باقی میموندن همون کاروان و اسرا وقتی خطبه میخوندن اثر میذاشت. ولی زمان امام حسن علیه السلام اینطوری نبود. و برخی از این مصلحان مثل مرحوم حکیمی هم یه جملات قشنگی داره. میگه امام حسن علیه السلام فقط سنگر مبارزه را تغییر داد، به عبارت دیگر تغییر جای داد نه تغییر جهت. قبله مردان حق همواره مبارزه با باطل بوده است، چه از میدان عاشورا و چه از درون کوچه ها و محله های کوفه و مسجد مدینه، چه از زندان بغداد، یعنی امام کاظم علیه السلام. امام حسن معاویه را به عنوان بزرگترین مانع نشر حق و عدالت در اون روزگار هدف گرفته بود، گاه از زاویه تجهیز سپاه و گاه از زاویه تدبیر قبول صلح، که معاویه سرش کلا رفت در حقیقت. نفهمید که این اظهار نظرهایی که داره میکنه، فکر میکنه کار تمام شده، این خودش ریشه نابودی حکومتش در قلبها میشه، سلطش بر قلبها میشه. بی تردید اگه معاهده امام حسن علیه السلام با معاویه نبود و محک آزمون در شکست مفاد آن به وسیله همین صلح به مردم داده نمیشد، قیام امام حسن به وقوع نمی پیوست. اگر شرط امام حسن با معاویه که او را از تعیین جانشین محروم می ساخت برقرار نمیشد تا معاویه آن را با انتصاب یزید بشکند، نه امام حسین دستاویز مشهودی برای قیام می داشت و نه پیروانش دلیل واضحی برای استدلال.
منبع جملاتون میشه بفرمایید؟
این رو آقای محمود حکیمی، مرحوم محمود حکیمی، بله، تو کتاب خودش تحت عنوان امام در عینیت جامعه آورده این جملات رو. و اینها برای ما درسه. من این در چند جمله کوتاه عرض کنم درس برای ما چیه؟
بله.
درس برای ما این هستش که همیشه پیروزی بر دشمن در قالب جنگ نیست، بلکه در قالب جنگ سخت نیست، در قالب جنگ نرمه. و گاهی مقاومت کردن در میدان جنگ نرم خیلی سخت تر است تا مقاومت کردن در میدان جنگ سخت.
بله.
خیلی ها دوست دارن با یک حرکت به ظاهر با خروش و همراه با درگیری و نزاع فیزیکی اینها به هدف برسن، اما رهبران دینی ما از اهل بیت گرفته تا علمای ربانی ما اثبات کردن که پیروزی درگرو این است که هر زمانی متوجه بشی که با چه استراتژی، با چه تدبیری بر دشمن رقیبت بتونی غلبه پیدا کنی. همین شرف الدین، علامه شرف الدین که این جملات رو داره، اینجا ایشون یه جمله مشهوری داره، میفرمان لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال، هیچ وقت طریق هدایت منتشر نمیشه مگر از اون طریقی که ضلالت منتشر شد. یعنی اگر امروز تو دنیا از هنر استفاده میکنن، سینما استفاده میکنن، تو هم باید امروز از سینما استفاده کنی. خب این الان شاید در فکر کسانی را که تو جبهه حق هستن، البته الان خیلی بصیرت در این زمینه ایجاد شده، در اونایی را که حالت رزمندگی و مجاهدت و شهادت طلبی اینا دارن، اینا شاید برخیشون اینو نپسندن، ولی برای اونهایی که عمیقه عمیق هستن این کار رو وظیفه تشخیص دادن، اونجا پاش با میستن سالیان و متعدد عمر میذارن، مثل علامه مصباح رضوان الله تعالی. بین نجید که مبانی اندیشه اسلامی رو باید برای آیندگان روشن کنه، مبانی حکومت اسلامی رو. اما سالیان و متعددی مجاهده کرد و خب برای ایشون رفتن به جبهه و توی مبارزه شرکت بکنه و شهید بشه یه تیر بخوره، این خیلی آسان‌تر بود از این همه زحمت کشیدن. البته اون سرجای خودش وقتی بجا باشه ارزش داره،
بله.
اما میخوام بگم این مجاهده این چنینی در میدان جنگ نرم، درست. این خیلی اهمیت داره.
ممنونم استاد، خیلی لطف کردید، استفاده کردید. خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. در صفحه آپارات و در سایر شبکه‌های اجتماعی میتونید دفتر ارتباطات فرنگی رو جستجو کنید. فیلم و صوت این برنامه در اختیار شماست که ان شاءالله مورد استفاده شما قرار بگیره. تا برنامه دیگه التماس دعا و خدا نگهدار.